باشید که خدمت شما برای فعالان اقتصادی دیگه از مسیرهای دیگه مثل صرافی اینا دیگه حرکت نکنه، از این مسیر بره که هم مسیر بانکی هست هم مسیر درستی، ولی باید مقدار اینا یک تعریفی بشه. حالا پیگیر هستیم که انشاءالله بانک مرکزی اونم اعلام بکنه.
جناب تیزوش، اساسا این اتفاق رو میتونیم در ادامه حضور ایران در بریکس تعریف بکنیم و این که میتونه نمونه خوبی باشه برای بقیه اعضای بریکس برای اینکه این راهبرد رو در حذف دلار پیش بگیرن و ما در تعاملات مالیمون بتونیم با اونها هم وارد این ماجرا بشیم و تعاملات رو بدون در نظر گرفتن دلار ادامه بدیم؟
ببینید خود اروپا یه زمانی با مشکل برخورد کرد، با امریکا خودشون یورو رو گذاشتن فلان شد منطقه بندی کردن. من به نظر من منطقه ما هم باید همین کار بکنه، حالا خود روسیه هست چین هست یا کشورهای دیگه، ما باید یه واحدی داشته باشیم بدیم با اون معامله بکنیم و بین‌المللیش بکنیم. این حتما قابل اجرا خواهد بود، شاید این مسیرهایی که الان داریم می‌بینیم به اون مسیر ختم بشه.
بسیار عالی. نکته‌ای که در پاسخ سوال اول فرمودید این که باید مشخص باشه که حجم جابجایی‌ها به چه صورت هست و کسانی که احیانا در امر واردات و صادرات فعال هستند و رقم‌های بالا رو میخوان جابجا بکنن چقدر میتونن از این پرداخت کارتی بین شتاب و میر روسیه بهره ببرن. الان شما میدونید که سقف این جابجایی‌ها چقدر هست و احیانا انجام میشه به طور کامل یا نه؟
تازه عنوان شده از خدمت شما و هنوز مشخص نکرده، نرخش هم باید مشخص کنه، یعنی هم مقدار هم نرخ ریال و روبل رو که مثلا روبل با چه نرخ ریالی خدمت شما شده میشه تعیین کرده. این هم باید انجام بشه، انشاءالله فکر کنم تو هفته‌ی آینده این اعلام بشه.
انشالله. بسیار سپاسگزارم جناب آقای هادی تیزوش تابان، رئیس محترم اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه که همراه ما بودید. انشالله از سمت شما و بقیه دوستانی که در این طرح فعال بودند و دستن در کار بودند خبرهای خوبی رو در آینده نزدیک بشنویم، همچنین بین ایران و بقیه اعضای بریکس. سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه رویداد. از شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم.
روزتون بخیر. آقای علی اکبر علی بیگی همراه همشکی ما هستند از شهر ری برامون پیامک میفرستند و امروز هم در کارزار اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل شرکت کردند و عبارت اخراج کودک‌کش رو برامون ارسال کردند به 30,000 10,35. شما هم فرصت دارید حدود 30 دقیقه باقی مونده به پایان برنامه امروز، شما هم با گوشی‌های تلفن همراهتون به 30,000 10,35 عبارت اخراج کودک‌کش رو برای ما ارسال کنید. بازم سری بزنیم به آخرین خبرها از سرزمین‌های اشغالی. رسانه‌های عبری بامداد امروز از انجام یک عملیات ضد صهیونیستی در چهارراه الخضر واقع در نزدیکی شهر بیت لحم در جنوب کرانه باختری خبر دادند و اعلام کردند که یک نفر با خودرو نظامیان اسرائیلی رو در نزدیکی یک ایست بازرسی زیر گرفته. منابع از زخمی شدن 4 نظامی صهیونیست در این عملیات خبر داده و اعلام کردند که حال زخمی‌های ارتش اسرائیل وخیم است. باز هم اگر فرصت شد به خبرها و پیامک‌های شما برمیگردیم. اما حکمرانی فضای مجازی در آلمان عنوانی است که اون رو بررسی می‌کنیم با حضور تلفنی مهمان گرانقدرمون آقای سید علیرضا آل داوود، پژوهشگر فضای مجازی و رسانه. جناب آل داوود سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رویداد.
به نام خدا، از ادب و سلامت دارم خدمت شنوندگان از برنامه، همچنین شما موجه محترم، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. خب عدم حکمرانی بر فضای مجازی و نبود مدیریت بر این فضا بارها از سوی بزرگان کشورمون خصوصا رهبر معظم انقلاب مطرح شده، موضوع مهمی که باید دربارش بحث کرد تا به نتیجه خوبی انشالله برسیم. و امروز در برنامه رویداد مشخصا در مورد کشور آلمان میخوایم این روند رو بررسی بکنیم. شما برای ما بفرمایید که در کشور آلمان چه قوانین سختی در حوزه فضای مجازی وجود داره که شاید احتمالاً برخی از اونها برای ما اصلا قابل باور نباشه.
درسته. ببینید، ما وقتی از بحث حکمرانی فضای مجازی صحبت می‌کنیم، به صورت کلی که این الان در کشور آلمان هم می‌خوایم بررسیش بکنیم، سه مفهوم مد نظرمون هست. یکی حکمرانی از طریق فضای مجازیه که حکومت‌ها برخی از وظایفشون از این طریق استفاده و انجام میدن، مثل دولت الکترونیک. دومین مفهوم حکمرانی در فضای مجازیه که حکومت‌ها حاکمیت سرزمین خودشون در فضای مجازی با تعریف و اعمال میکنن، حالا دامنهای ملی تعریف میکنن، رگولاتوری میکنن، قانونگذاری میکنن که الان در سطح اتحادیه اروپا یکی از پیشرفته ترین قوانین در حوزه فضای مجازی با عنوان GDPR و دو قانون زیلش DMA یا Digital Market Act و DSA Digital Service Act، این دو قانون به اضافه قانون GDPR الان فعال هست که طبیعتاً در سطح آلمان هم در حال اجرا هست. و سومین مفهوم حکمرانی بر فضای مجازی هست که حکومت ها سعی میکنن یک سری سیاست هایی رو برای شکل دادن به فعالیت ها در فضای مجازی تدوین و اجرا کنن. اما در کشور آلمان در این سال ها خب خیلی اتفاقات ویژه افتاده. یه ساختار حکمرانی در کشور آلمان وجود داره که یه آژانس فدرال شبکه وجود داره اینجا که تنظیمگری انجام میده در حوزه های مختلف که حالا در حوزه امنیت و تکنولوژی اطلاعات و تنظیمگری ارتباطات راه دور و حمایت از کسب و کارها فعال هست. این آژانس فدرال شبکه یک سری از حالا اقدامات و دستورالعمل‌هایی داره که در حوزه فضای مجازی در آلمان اجرا میشه، که البته رو باید بگم که آلمان یک سری از اسناد سیاستی و قوانین مهمی در حوزه فضای مجازی منع کرده. مثلا یکی از این قوانین بحث قانون ممانعت از دسترسی هستش که پارلمان فدرال آلمان در سال 2009 این قانون رو حالا میشه گفت که تصویب کرده، که قانون محسوب کردن سایت های غیر اخلاقی هست که از سال 2009 اینجا داره اجرا میشه و بحث این قانون رو پیگیری کردن، که البته چندی بعد خب با مقاومت هایی هم در اون کشور رو برو شد. یکی بحث کپی رایت برای نشران مطبوعاتیه که اینجا سختگیری زیادی میشه در بحث آلمان که زید حاکمیت فرهنگی اینجا دارن زیدش.
و این بررسی کنن. قبل از انتشار جناب آل داوود در مورد ناشران خبری به یه معنی روزنامه داران و مطبوعات داران،
به این سال 2013 یه قانونی تصویب شدن برای ناشران مطبوعاتی. خب و جالب از جا بود که بحث گوگل بود که میخواستن وادارش کنن تا به مؤسسات مرتبط با اخبار آلمان کمک مالی بکنه و این قانون به تصویب رسید، یعنی که موتور جستجوی گوگل رو بر همین مبنا تحت تاثیر قرار دادن و تحت فشار قرار دادن که بعد اخبار مرتبط با آلمان رو در سرتیس سایت‌های خبری نمایش بده. البته میدونید که گوگل در آلمان هم با دامین خودش و قوانین مرتبط با آلمان فعالیت میکنه، یعنی گوگل دات کام در آلمان دیده نمیشه، گوگل دات دی ای دیده میشه، یعنی کاملا مرتبط با بحث فضای مجازی
هست و تحت کنترل هست به این معنا.
بله
قابل کنترله.
قابل کنترله و طبق قوانین آلمان باید محتوا نشون بده. یه حاکمیت فرهنگی هست که گفتم یکیش بحث قانون کپی رایت برای ناشران مطبوعاتی و قانون اجرای شبکه است برای کنترل افراطی‌گری در آلمانه. یک حاکمیت امنیتی دارن برای فضای مجازیشون که سیستم‌های آی‌تی هم در آلمان تقویت امنیت آی‌تی در بخش اداره عمومیشونه، مرکز ملی واکنش سایبری دارن، شورای ملی امنیت سایبری دارن و موضوعات مختلف و بحث حاکمیت فنی و اقتصادی دارن که بازار واحد دیجیتال DMA و DSA رو اینجا اجرایی میکنن و حاکمیت مدیریتی و حقوقی دارن که قانون فدرال محافظت از داده‌ها یا FDPA هماهنگ با GDPR رو در سطح آلمان اجرا میکنن. پس ببینید، ما وقتی از حکمرانی صحبت میکنیم خیلی موضوع مهمیه. الان در سطح اتحادیه اروپا چند ماه قبل که پاول روف مدیر تلگرام رو در فرانسه دستگیر کردن، زید قانون DSA بود، زید GDPR وجود داره و همین قانون الان داره در بحث آلمان هم اجرا میشه که خیلی خیلی موضوع مهمیه. ببینید، مسئله آلمان خیلی متفاوت از بقیه کشور اروپایی. وقتی که خانم مرکل صدر اعظم آلمان بود در سال 2012 وقتی که اسنودن افشاگری کرد که NSA ساختارش چی هست و چطور شروع میکنه دنیا را، جالبه که قانون همین خانم مرکل به شدت مصاحبه هایی انجام داد که در سایت های اروپایی از سایت خبری الان موجود هست و سن میگفت که ما باید یک اینترنت اروپایی درست بکنیم که برای جلوگیری از جاسوسی NSA و شنود GCHQ. NSA که آژانس امنیت ملی آمریکا و GCHQ سرفرماندهی سایبری انگلیسه. و آلمان جالبه که در سطح اتحادیه اروپا خیلی در حوزه حکمرانی فضای مجازی کشور پیشرفته ای، یعنی که فقط بسنده نکرده اون GDPR، یه سری از مسائل حکمرانی فضای مجازی رو هم اینجا انجام
داده. بله، نکته مهمیه، مخصوصا نسبتی که در مورد شبکه‌های اجتماعی گفتید و حساسیتی که در آلمان وجود داره. انشالله آقای داوود این موضوع رو در مورد بقیه کشورهای اروپایی و مخصوصا در امریکا فرصت بشه و در خدمت شما در برنامه‌های دیگر رویداد بررسی بکنیم. انشالله. ممنونم از همراهیتون و از شما خداحافظی میکنم. روز شما بخیر. خدا نگهدار.
خدا.
خب باز هم بریم سراغ پیامک‌های شما. آقای علی صابر از سومه سر رو برامون پیامک فرستادن، عبارت اخراج کودک‌کش رو ارسال کردن در کارزار برنامه رویداد و شبکه گفتگو شرکت کردن. شنونده خوب با شماره تلفن 0912-0422 و 0903-1707 از جمله شنوندگانی بودند که اخراج کودک‌کش رو برای ما ارسال کردند به 301035. هنوز حوالی 20 دقیقه فرصت هست به پایان برنامه رویداد و شرکت شما در کارزار اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل. فارغ از شرکتتون در کارزاری که اعلام کردم، اگر نظری هم دارید در مورد برنامه رویداد میتونید به این سامانه پیمکی برامون ارسال کنید 301035 و همچنین شماره آشنای 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم محل مناسبیه برای اعلام دغدغه‌ها و پیشنهادهای شما در رابطه با برنامه رویداد در رادیو گفتگو. شما برنامه رویداد رو به صورت زنده و مستقیم میتونید از نرم افزار کاربردی ایران صدا با اینترنت رایگان بشنوید. اما اگر موفق به شنیدن این برنامه یا هر برنامه در رادیو گفتگو نشدید، میتونید در همین کار افزار، یعنی در ایران صدا، عنوان برنامه مورد نظرتون رو در حقیقت بنویسید، اون برنامه رو بارگیری کنید و در زمان مناسب به راحتی بشنوید. در برنامه امروز دو بخش اقتصادی در نظر گرفتیم که میریم سراغ دومین بخش، یعنی راه اندازی سامانی خورشیدی پشت بام، کسب درآمد و حفظ انرژی. جناب آقای امیر حسین شاهپوری، کارشناس محترم مسائل انرژی خورشیدی، همراه این بخش از برنامه هستند. جناب شاهپوری سلام بر شما، ظهرتون بخیر. جناب شاهپوری سلام بر شما. خوش آمدید به برنامه رویداد.
سلامت باشید.
زنده باشید. جناب شاهپوری، ایجاد سامانه‌های خورشیدی پشت بام چقدر میتونه عامل حفظ انرژی و پایین آوردن مصرف برق در کشورمون باشه؟
خدمت شما عرض کنم، من اول یه توضیح خیلی کوتاهی برای شنوندگان بدم که اصلا این سامانه ها چی هستن.
بله خواهش می‌کنم.
هرچند که خب فرصت برنامه خیلی زیاد نیست.
ممنون.
سیستم های خورشیدی که قرار نصب بشه روی پشت بوم ها، کاری که انجام میدن اینه که انرژی خورشید رو مستقیما تبدیل به برق انجام تبدیل به برق میکنن.
بله.
و این برقی که تولید میکنن رو هدف اینه که بیان تزریق کنن به شبکه اصلی برق. خب چه ویژگی این داره؟ اگر که ما ناترازی برق نداشته باشیم، یعنی در کل کمبود برق نداشته باشیم، این میتونه ظرفیت نیروگاه های سوخت فسیلی ما رو کاهش بده و در زمانی که ما ناترازی برق یا کمبود برق داریم، این باعث میشه که بتونه اون کمبود رو جبران بکنه. این کلیت کاری که باید این سیستم ها به طور کلی انجام بدن. این رو نباید فراموش کنیم که ما توی کشورمون بیش از 300 روز کاملا آفتابی داریم. پس در نتیجه میتونه یک بخش بسیار زیادی از تامین انرژی کشور ما از این سمت صورت بگیره. حالا کارهایی که دولت ها میان انجام میدن برای اینکه این موضوع یه جوری از جهت اقتصادی برای مردم هم صرفه داشته باشه و بیان به سمت سوی این کار، یکی این که میان خرید تضمینی برق رو انجام بدن برای خورشیدی که تولید میکنه اون شخص و خانواده، و این که میان وام های کم بهره میدن. حالا در صورتی که اگر که این وام ها و این خرید تضمینی بیاد در حجم زیاد انجام بشه، قطعا میتونه توی کشور تاثیرگذار بسیار زیادی باشه، کما اینکه ما در حال حاضر با کمبود شدید برق و آلودگی هر روز روبرو هستیم.
بله. خب در مورد پایین آوردن مصرف برق فرمودید، اساسا این سامانه ها رو مردم هم میتونن در حقیقت نصب بکنن، یا اینکه نیازمند این هست که پشتیبانی های لازم از طریق شرکت های دولتی یا خصوصی انجام بشه؟ در حقیقت دنبال این هستم در این سوال که بپرسم چقدر با پیچیدگی روبرو هستیم برای نصب و بهره برداری از این دستگاه ها.
بله. خب طراحی و اجرای این سیستم ها که کاملا باید توسط کارشناسان مرد خودش صورت بگیره، اما کلا برق خورشیدی دو تا قسمت کاملا مجزا داره. ما جاهایی که امکان دسترسی به شبکه برق رو نداریم، میتونیم سیستم های خورشیدی نصب کنیم که به همراه باتریه و اینها میتونه برق اون قسمت، حالا فرض کنیم یک روستایی، یک خونه یا هر چیزی رو تامین بکنه. این یه بخش از کاره. یه بخش دیگه اینه که روی پشت بوم ها این پنل ها نصب میشه و کاری که انجام میده اینه که در طول مدت روز میاد برق رو متصل میکنه، برقی که تولید کرده رو متصل میکنه به شبکه اصلی برق، که خب 100% به این دلیل که قراره این برق بیاد تو شبکه اصلی استفاده بشه، حتما باید از سمت شرکت های دولتی تضمین انجام بشه که این تولید برق صدمه ای به شبکه اصلی برق ما نمیزنه و حتما باید یک سری مجوزات لازمش قبل از اجرا، حتما باید اینها رو، حالا اون شخصی قرار نصب بکنه و حالا درخواستش رو داره، حتما باید بره و از اون سازمان مربوطه دریافت بکنه بعد اجرا بکنه.
بسیار عالی. جناب شاپوری، اساسا مشوق‌های مالی چقدر هست؟ بالاخره شما در حوزه انرژی خورشیدی کار میکنید و حتما سر و کار داشتید با کسانی که از این صفحه های خورشیدی استفاده کردن، به این سیستم پرداختن و دارن در حقیقت برق تولیدیشون رو به شبکه اصلی منتقل میکنن. احیانا مراودات مالی شکل گرفته به نحوی که انگیزه های لازم رو در مردم ایجاد بکنه؟
خدمت شما عرض کنم که شرایط لازم این الزام رو فراهم کرده که حتما باید یک حمایت دولتی برای اینکه این اتفاق بیفته وجود داشته باشه.
بله.
حمایت دولتی، حداقل حمایت دولتی شامل دو تا بخشه، خرید تضمینی برق و وام‌های کم بهره، به خاطر اینکه این سیستم ها در حال حاضر با تورمی که ما در داخل کشورمون داریم اینطوری نیستن که برای اشخاص معمولی صرفه اقتصادی داشته باشن.
درسته.
اما اگر این مشوق ها وجود داشته باشه و خرید تضمینی انجام بشه، بله، که خب تو سالهای اخیر هم معمولا کمیته امداد می اومده به صورت وام اینها رو در اختیار خانواده ها قرار میداده که بتونه براشون درآمدزایی بکنه. یک تایمی بازگشت اون پول وام بوده و از یک تایمی به بعدش میشده درآمدزایی.
بسیار عالی. این حمایت ها پس در گام های اول باید انجام بشه و در حقیقت ادامه هم داشته باشه. بسیار سپاسگزارم جناب آقای شاهپوری بزرگوار، کارشناس مسائل انرژی خورشیدی، که همراه برنامه رویداد بودید. از شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
روز شما بخیر. فرصت هست چند پیامک دیگه براتون بخونم. شنونده خوب با شماره تلفن 0912-0233 برای ما پیامک فرستادن. همچنین آقای منوچهر سوری از خرم‌آباد عبارت رژیم کودک‌کش رو برای ما ارسال کردن و در کارزار برنامه‌مون شرکت کردن. همچنین جناب آقای ماهان طالبی که ننوشتن از کجا، با شماره تلفن 0919-2145. بعد از انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، بحث‌ها و گزاره‌های مختلفی مطرح شده و مطرح هست برای افرادی که او در کابینه مورد استفاده قرار خواهد داد، و این موضوع آخرین بخش از برنامه رویداده که جناب آقای امیرعلی ابوالفتح، کارشناس محترم مسائل آمریکا، ما رو در این زمینه همراهی می‌کنند. جناب ابوالفتح سلام بر شما، روزتون بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
من خدمت شما سلام عرض میکنم.
جناب ابوالفتح، ترامپ 4 انتصاب کلیدی دیگر رو قبل از بازگشتش به کاخ سفید در ژانویه انجام داده. نکته که وجود داره اینه که اون اعلام کرده نیکی هیلی و پومپئو جایی در دولت اون ندارن. چه تحولی رو در آمریکا با توجه به این گزاره‌ها میشه پیش بینی کرد؟
ببینید، بالاخره اسامی رو مطرح میکنه، الان 2-3 نفر دیگه قطعی شدن. باید بجز رئیس صدات کارکنان کاخ سفید، بقیه باید تاییدیه سنا رو بگیرن که احتمالا میگیرن، چون اکثریت جمهوری خواهان در سنا دارن. حالا این که مایک پومپئو نیکی هیلی در دولت نیستن، اینو خود ترامپ در شبکه‌های اجتماعی با اسم آورده، یعنی دقیقا گفته این دو نفر من در دولت راه نمیدم. دو تا دلیل میشه برش برش بود. یکی این که دونالد ترامپ به شدت به بحث وفاداری اعتقاد داره، و اگه بدونه کسی ذره‌ای بهش وفادار نیست، به راحتی کنارش میذاره. که اوجش در دولت اولش بود که وقتی که میخواست رئیس وقت FBI رو کنار بذاره، به خاطر همین قضیه بود. جیمز کومی و خودش هم، این آقای کومی که رئیس FBI بود، یه کتاب هم نوشت در مورد همین بحث، این که من به ترامپ فکر میکرد که من بهش وفادار نیستم، برای همین منو گذاشت کنار. نیکی هیلی رقیب ترامپ بود تو انتخابات 2024، انتخابات مقدماتی، آخرین نفری هم بود که از رقابت ها رفت کنار به نفع ترامپ. مایک پومپئو هم همون اوایل بعد از انتخابات 2020 یه سری اظهار نظرهایی کرد، مبنی بر اینکه یه خود تردید ایجاد کرد در مورد صلاحیت ترامپ، به خاطر اینکه انتخابات 2020 رو نپذیرفته بود. اینا برای ترامپ حائز اهمیته. نکته بعدش این هستش که به نظر میرسه که ترامپ نمیخواد از اون جریان سیاسی نزدیک به محافظه‌کاران نو یا نئوکان‌ها در داخل حزب جمهوری‌خواه در دولت خودش استفاده بکنه. افرادی مثل جان بولتون، مارک پومپئو بهش نزدیک هستش. البته فردی که حالا اسمش مطرح شده، مارکو روبیو، سناتور ایالت فلوریدا، که گفته میشه ممکنه وزیر خارجه بشه، در موازه افراطی خیلی دست کمی هم از مارک پومپئو نداره، به خصوص در ارتباط با ایران. ولی شاید از این جهت که این افراد بهش وفادارتر هستن. حالا بالاخره ترامپ تو دولت دومش میخواد افرادی رو به خدمت بگیره که براش دردسر ایجاد نکنن، بعد اینکه از دولت رفتن بیرون علیهش فضاسازی نکنن.
اتفاقا میخواستم همینو بپرسم از شما که از منظر انتخاب افراد برای کابینه چه تفاوت‌هایی رو میتونیم ببینیم بین ترامپ 2024 با ترامپ 2016؟
ببینید در سال 2017 که ترامپ وارد کاخ سفید شد فاقد هر گونه تجربه کار اداری بود، یعنی تا سال 2016 ترامپ حتی مثلا یه شهرداری یه شهر کوچیک هم نبود، تو کسب و کار بود، بخش خصوصی کار کرد، کارآفرین بود، ولی هیچ تجربه‌ای نداشت. در صورتی که رؤسای جمهور قبلی امریکا دیگه کم کمش سناتور بودن، حالا بعضیشون فرماندار بودن، بعضیشون معاون رئیس جمهور بودن، سمت‌های دولتی دستور تو بالا داشتن. بعد چون ترامپ نگاهش نگاه مثل رئیس یک کمپانی به دولت نگاه میکرد، فکر میکرد هر که دوست داره میتونه بیاره ببره اخراج بکنه، درسته که مثلا ورود افراد به دولت تو اون سطوح یک سری مقدماتی داره، اخراجش یک سری طبعاتی داره، جنیدش که هر اراده بکنه شب بخواب صبح باشه یکی رو برکنار بکنه. برای همین دولتش به شدت تو دو سال اول به خصوص بسیار پر هرج و مرج، پر آشو، یه روز اینو بهش سمت میداد فردا علیه صحبت میکرد، بلبشویی بود. الان خب بالاخره چهار سال تجربه کرده، چهار سال هم رئیس جمهور نبوده، ولی خب 8 سال از اون دوره گذشته. به نظر مثل الان میخواد آدم هایی بیاده که باشون کمتر دچار تنش بشه، یعنی فرمان بردارتر باشن، وفادارتر باشن. حالا اصطلاح مثلا عامیانه شاید مثل این بوشه که بگیم که بله قربانگو باشن دوست. ولی بالاخره آدم های خیلی مثلا استقونداری، مثلا تیلرسون رئیس شرکت نفتی بزرگ بود، شورون برای خودش شخصیتی بود، هر کسی مثلا زیر بار هر حرفی نمیرفت، برای همین خود دووم نایی بود و رفت کنار. الان آدم هایی که دارن میان به شدت متأثر و پیرو به ترامپ هستن، و بخاطر اینکه ترامپ نمیخواد دیگه این دوره اون هرج و مرج و بلبشو اون فضای اصلا خیلی اوضای بدی داشت دو سال اول دولت ترامپ، برای همین اون تجربه باعث شده که افرادی رو به کار بگیره که کمتر بخوان جلوش وایسن، عرض اندام بکنن، یا مثلا برش بعدها خط نشون بکشن.
فارغ از تخصصی که باید داشته باشن در اون حوزه خاص، نکته مهمی که فرمودید اینه که باید پایبند باشن به اطاعت از ترامپ در فرامینی که داره، و این البته در حوزه مدیریت میتونه نکته مثبتی باشه، مبتنی بر این که این جلوگیری نکنه از انتصاب افراد متخصص در جاهایی که هست، و باید البته جلوتر بریم و ببینیم که چه انتخابهایی رو خواهد داشت ترامپ در کابینه خودش که قاعدتاً میتونه چهار سال دوم ریاست جمهوریش رو به یه مبنایی تضمین بکنه. بسیار سپاسگزارم جناب آقای ابوالفضل از همراهیتون با برنامه رویداد. انشاءالله باز هم موضوع کابینه ترامپ در امریکا رو با حضور شما و بقیه کارشناسان حوزه امریکا انشاءالله در فرصت‌های آتی مورد بررسی قرار خواهیم داد. اجالتاً از شما خداحافظی.
خواهش می‌کنم. من باشم.
روز شما بخیر. از همه شما که پیامک فرستادید و در کارزار برنامه رویداد شرکت کردید سپاسگزارم. آقای صفایی از قزوین آخرین پیامک رو برامون فرستادن و پیامک هایی موند که متاسفانه نرسیدیم اونها رو بخونیم. انشاءالله فردا هم رأس ساعت 12 با رویداد دیگری در خدمتون خواهیم بود. تا اون موقع روز و شب خوبی داشته باشید و خدا یار و نگهدارتون.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو